درد پیش قلب من باشه بمونه گرچکم میترسم این بارم بره وقتی که خورد حسم گره این دست من نیست که تو را دوست دارم این کار دله اما چه راهی پیش پاهات بود و این شد انتخاب چیزی نذاشتی واسه من جز حسی که شد انتخاب از من کشیدی دست ولی موندی هنوز تو این دلم از وقتی رفتی هر دفعه میخوام من اینو بهت بگم
مرگ من بگو چجوری میری بگو میخوام و بگم دیگه از اول بمون چجور گرفتاری که اینجور قلبمو میذاری میری چشماتو یادم رفت ولی حرفاتو یاد من نمیره تو باعث این قلبی که داره توی سینم میمیره چجوری میری بگو میخوای تا دست کیو بگیری من از تو دل نکندم اینو بدون بیا یه بار دیگه از
رسیدیم به آخر برنامه اما مثل همیشه دل ما پیش شماست و نوای دلتان در گوش ما تشکر که با ما بودین صدایتان را ارسال کردین و هوای برنامه خودتان را داشتین تا برنامه بعدی دلتان گرم چایتان لبسوز و صدایتان پر از مهر و موسیقی خداحافظ ولی نه برای همیشه فقط تا فردا
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. خورد، خورد. این طفلک هنوز بسیار خورد است. این کلمه خورد به چه صورت نوشته می شود؟ با حرف واو یا بدون حرف واو؟ طفلک شیر را خورد. این دوتا خورد یکیست یا با هم فرق دارد؟ ما یک خورد بدون واو داریم که به معنی ریزه، کوچک یا شکسته شده است. مثلا میگوییم صدای خورد شدن شیشه، یا پول خورد، یا خردک شرر، آنچنان که در شعر مهدی اخوان ثالث آمده است. در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ خردک شرر یعنی یک پاره کوچک آتش. حالا همینجا بگوییم که از این کلمه خورد خیلی هم می شود کار کشید. درست است که کلمه خرد است، ولی بسیار کارهای کلان می کند. مثلا خرده فروش، خرد و ریز، خرده پا، خرده حساب، خرد انگاشتن. اینها و بسیاری کلمات نظیر اینها تعبیرها و ترکیبهایی است که با کمک همین کلمه خرد ساخته شده. اما خرد دوم با حرف واو است که به معنی نوشجان کردن چیزی است. این کلمه هم به صورت فعل ساده استفاده می شود، مثل همان جمله که طفلک شیر را خورد، و هم باز ترکیب هایی با آن ساخته می شود، مثل باز خورد، آب خورد، خورد و خوراک، خورد و خواب. در این کلمه ها و ترکیب ها هر جا که صحبت از کوچک بودن چیزی است، خورد بدون واو درست است، مثل خورده حساب و خورده فروش. هر جا که نوشجان کردن چیزی یا دریافت کردن چیزی مطرح است، خورد با واو است، مثلا بازی خوردن یا دور از جان لت خوردن. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود. Thank you.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نه ستان های آوای نایه شاید حسابه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با نگاه روز امروز با این عنوان: گزارش سازمان ملل متحد از پیامدهای فاجعه‌بار جنایات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی در آستانه روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین. با ما همراه باشید. بیست و نهم نوامبر هر سال یادآور وقایع تلخی مانند صدور قطعنامه تقسیم فلسطین است. این روز همچنین روز اعلام همبستگی با ملت فلسطین و انتخاب فلسطین به عنوان کشور عضو ناظر شورای امنیت سازمان ملل هم به شمار می آید. جهان همه سال در 29 نوامبر در گرامی داشت منزلت مردم فلسطین و به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین مراسمی را برپا می دارد. اما گویی رنج و آلام مردم فلسطین تمامی ندارد و ادامه این ظلم و بی‌عدالتی همچنان چشم بشریت را تر می‌سازد. در 29 نوامبر سال 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ناعادلانه تقسیم فلسطین را تصویب و به آن رسمیت داد. بر اساس این قطعنامه فلسطین به دو پاره تقسیم شد و مجمع عمومی بخشی از آن را برای تشکیل کشور و دولت یهود و بخش دیگر را برای کشور و دولت فلسطین در نظر گرفت. هرچند قطعنامه ناعادلانه تقسیم با نادیده گرفتن فلسطینی بودن فلسطین و پیشینه این سرزمین با قدمت، نیمی از فلسطین را با مردم فلسطین و نیمی دیگر را برای صهیونیست‌ها در نظر گرفت، اما در ماه می سال 1948 صهیونیست‌ها حتی اختصاص نیمی از سرزمین فلسطین را هم به ساکنان اصلی آن تحمل نکردند و با اشغال فلسطین مانع از تشکیل کشور مستقل فلسطینی تا امروز شدند. هرچند مجمع عمومی در سال 1977 طی قطعنامه‌ای روز 29 نوامبر را روز همبستگی با مردم فلسطین اعلام کرد، اما تاریخ همچنان به قضاوت در خصوص ظلم و ستمی نشسته است که سنگ بنای آن در مجمع عمومی و در قطعنامه تقسیم فلسطین گذاشته شد. اکنون مردم فلسطین از ابتدایی ترین حقوقشان هم محرومند. میلیون ها آواره فلسطینی هنوز پس از 6 دهه در کمپ های سوریه، لبنان و اردن روزگار خود را سپری می کنند. احداث شهرک های صهیونیست نشین در بیت المقدس و کرانه باختری همچنان با روندی پرشتاب خانه های مردم فلسطین را مصادره می کند تا با بی خانمان کردن ساکنان کرانه باختری و قدس شرقی فلسطینی ها را به کوچه اجباری وادارد. غزه هم که به صحنه کارزار اشغالگران در برابر مردم بیدفاع آن مبدل شده، اکنون بیش از 2 سال است در محاصره نظامیان اسرائیلی قرار دارد و اکنون مردم آن در تاریکی با فقر و بیماری و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. غزه سندی گویا از جنایاتی است که بر مردم فلسطین رفته است و اکنون نیز سازمان ملل که خود در رنج مردم فلسطین دست داشته است با سکوت و یا بیعملی خود تنها نظارگر فاجعه انسانی در باریکه غزه است. اما در آستانه روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین، گزارش جدید سازمان ملل ابعاد تازه‌ای از پیامدهای فاجعه‌بار جنگ غزه را آشکار ساخته است. سازمان ملل متحد اعلام کرد که جنگ رژیم صهیونیستی در غزه ورطه هولناکی را خلق کرده است و بازسازی این باریکه دست کم به 70 میلیارد دلار و چندین دهه زمان نیاز خواهد داشت، رقمی که براوشنی بیانگر عمق فاجعه است. آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود آورده است عملیات اردوی رژیم صهیونیستی به شکل قابل توجهی همه ستونهای مهم برای بقای انسانی را تضعیف کرده و جمعیت 2,300,000 نفری باقی مانده در غزه با فقر چند بعدی شدید مواجه است. این گزارش خاطر نشان کرد که اقتصاد غزه در بازه زمانی بین سالهای 2023 و 2024 میلادی 87% کوچکتر شده است. درآمد سرانه در این منطقه به 161 دلار کاهش یافته که در بین پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان است. گزارش سازمان ملل آینده ناخوشایندی را پیش بینی کرده و عنوان می‌کند که حتی با کمک‌های قابل توجه بهبود سطح تولید ناخالص داخلی و رسیدن آن به قبل از اکتبر 2023 می تواند دهه ها طول بکشد. برنامه جهانی غذا WFP در جدیدترین گزارش بروز شده خود اعلام کرد که اکثر خانوارهای غزه قادر به خرید اقلام غذایی اولیه نیستند. این سازمان اعلام کرد که قیمت ها در هفته های اخیر به شدت کاهش یافته است، اما میزان غذای مصرفی روزانه هنوز هم بسیار کمتر از سطح قبل از جنگ است. گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره جنگ غزه تصویری تکان دهنده از ابعاد ویرانی و پیامدهای انسانی این درگیری ارائه می‌دهد. در این گزارش غزه به عنوان ورطه ساخته دست انسان توصیف شده است، عبارتی که نشان می‌دهد بحران کنونی نه نتیجه بلایای طبیعی بلکه حاصل مستقیم اقدامات نظامی و سیاسی اسرائیل است. دلایل این وضعیت را می توان در چند محور اصلی بررسی کرد. نخست، عملیات نظامی اسرائیل که به طور گسترده زیر ساخت‌های حیاتی غزه را نابود کرده است. شفاخانه‌ها، مکاتب، شبکه‌های آب و برق و حتی مراکز خدمات عمومی هدف قرار گرفته‌اند و این امر ستون بقا را تضعیف کرده است. دوم، محاصره طولانی مدت و محدودیت شدید بر ورود کالا و جابجایی افراد که اقتصاد محلی را فلج کرده و امکان بازسازی یا حتی تأمین نیازهای اولیه را از مردم گرفته است. سوم، سیاست‌های شهرک‌سازی و گسترش کنترل بر اراضی فلسطینی که نه تنها کرانه باختری را تحت فشار قرار داده بلکه امید به توسعه پایدار را از میان برده است. از منظر اجتماعی این بحران موجب گسترش ناامیدی و بی‌ثباتی شده است. نسل جوان که باید موتور محرک توسعه باشد، اکنون با بیکاری گسترده و آینده مبهم روبروست. خانواده‌ها از هم گسیخته شده‌اند و مهاجرت اجباری یا آوارگی داخلی و پدیده فراگیر تبدیل شده است. در سطح روانی، تجربه مداوم جنگ و ویرانی آثار عمیقی بر سلامت روحی مردم گذاشته و آسیب‌های اجتماعی را تشدید کرده است. پیامدهای منطقه‌ای نیز قابل توجه‌اند. نابودی اقتصاد غزه و فشار بر کرانه باختری می‌تواند موج جدیدی از بی‌ثباتی سیاسی در غرب آسیا ایجاد کند. افزایش فقر و محرومیت زمینه‌ساز رشد افراط‌گرایی و خشونت خواهد بود و این امر نه تنها فلسطینی‌ها بلکه امنیت کل منطقه را تهدید می‌کند. همچنین هزینه های بازسازی بار مالی عظیمی بر جامعه جهانی تحمیل خواهد کرد و نیازمند همکاری گسترده بین المللی است. گزارش سازمان ملل در واقع سندی است که جنایات بی سابقه اسرائیل را در ابعاد انسانی، اقتصادی و اجتماعی آشکار می سازد. این گزارش نه تنها هشدار به جامعه جهانی است، بلکه دعوتی برای اقدام فوری در جهت پایان دادن به محاصره، توقف عملیات نظامی و آغاز روند بازسازی است. اگر این اقدامات به سرعت صورت نگیرد، غزه ممکن است برای دهها در وضعیت نابسامان باقی بماند و بحران انسانی آن به یکی از طولانی ترین و عمیق ترین فجایع معاصر تبدیل شود. شنوندگان گرامی، با پایان برنامه نگاه روز رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت خدمت همه شما دوستان و شنوندگان محترم برنامه راه روشن. در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته با بحث در مورد عالم برزخ می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. قرآن تأکید داره که روح انسان پس از مرگ به بقا و حیات خود ادامه میده. از همین رو خداوند در قرآن به پیامبران خود که از این جهان رفتند تحیت و درود میفرستد. به طور مثال در سوره صافات آیه 109 میفرماید سلام بر ابراهیم، یا در همین سوره یعنی سوره صافات آیه 120 می‌فرماید سلام بر موسی و هارون. این سلام ها و درود ها متوجه روح آن شخصیت های بزرگ است و حاکی از آن است که با جدا شدن انسان از این جهان روح او نابود نمی‌شه، بلکه زنده و باقی است. تردید انسان پس از مرگ وارد مرحله دیگری از حیات میشه که تا قیامت ادامه داره. انسان بعد از مرگ از یک نوع حیات برزخی برخوردار هست، یعنی میفهمه و دارای احساس و آرزوست. به عبارت دیگه حیات برزخی واقعیت داره و زندگی خیالی نیست. البته هر کس در برزخ با توجه به افکار و باورها و شیوه رفتارش در دنیا به لذت و آسایش دست پیدا میکنه یا گرفتار رنج و عذاب میشه. دوران برزخ برای افراد صالح و درستکار به معنای رهایی از قفس تن هست. نیکوکاران در آنجا از زندگی خوش و سعادتمندانه‌ای برخوردارند. اما برزخ برای ظالمان و تبهکاران هراس‌انگیز و رعب‌آور همراه با مشقت و فلاکت است. دوستان، گرچه از خصوصیات و جزئیات عالم برزخ اطلاعات چندانی در دست نیست، ولی نباید فراموش کرد که قرآن وجود عالم برزخ را به صراحت مورد تأکید قرار داده. قرآن به حیات دو گروه از انسانها در عالم برزخ، یعنی افراد سعادتمند و آدمهای بدکار و شقاوتمند، اشاره کرده. در این دسته از آیات آسایش و تنعم نیکوکاران و رنج و عذاب بدکاران در عالم برزخ یادآوری شده. با عنوان نمونه در قرآن از حیات جاودانه شهیدان، پاداش‌های ویژه و شادمانی آنها و بهره‌مندی‌شان از نعمت‌های بهشتی در عالم برزخ سخن به میان آمده، چنان که در آیات 169 و 170 سوره آل عمران می‌فرماید:
أتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند، بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. آنان به خاطر آنچه خداوند از فضل خود به آنها داده شادمانند و برای کسانی که در پی ایشانند و هنوز به آنها نپیوستند شادی می کنند که نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند. این آیه از زندگی شهیدان راه خدا در عالم برزخ گزارشی کوتاه و اجمالی ارائه می ده. پرواضح است اگر در برزخ حیات وجود نداشته باشد، زنده بودن آنها دریافت روزی از درگاه پروردگار و شادمانی آنها موضوعیت نخواهد داشت. در آیه 154 سوره بقره نیز آمده است:
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون.
به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید، بلکه آنها زنده اند ولی شما درک نمی کنید. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با آنها که در راه خدا کشته شده اند مرده نگید، بلکه آنها زنده هستند، شما نمی فهمید. در جنگ بعد 14 نفر از مسلمان ها شهید شدند که 6 نفرشون مهاجر بودند، 8 نفرشون انصار. مهاجر یعنی مردم مکه که آمدن مدینه، انصار یعنی مردم مدینه. یعنی 6 نفر از مکه، 8 نفر از مدینه در جنگ بدر شهید شدند. گرچه جنگ بدر در عاقبت به نفع مسلمان ها بود، ولی خب شهیدم دادن. مردم میگفتن فلانی مرد. این آیه نازل شد که ولا تقولوا لمن یقتل. خب حالا اینجا یه نکته بگم. یکی از کارهایی که قرآن میکنه و روایات میکنه تغییر فرهنگ مردمه. لا تقولوا اموات بل احیان. اونجا که میگه این نیست، او هست، پیداست یه فرهنگی رو میخواد خاک برداری کنه، خاک باخچه رو میخواد عوض کنه، میخواد یه فرهنگی رو برداره یه فرهنگی رو جاش بذاره. خودش یه نکته است، فرهنگ سازی. این پیداست که یک کاری که باید مبلغین دین بکنن فرهنگ سازیه. حالا این آیه از اون آیه هست که بعد از زنگ بعد به هم میگفتن فلانی مرد فلانی مرد، فرمود چرا میگید مرده؟ لا تقولو اموات بل احیان، مرده نگید زنده بگید. حالا شهادت در راه خدا چه تو جنگ بشه، چه ترور بشه، سوء قصد، چه در راه دفاع از جان و ناموس و مالش در هر مکان و زمان باشه، اینا شهیدن. در سوره آل عمران آیه میفرماند که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء. در سوره آل عمران آیه 369 هم و 370 هم همینو داره، میگه زنده مرده نیستن زندن، بعد میگه یرزقون یعنی چیزی میخورن، نه یعنی نامش به نیکویی، فرحین شادی میکنن، یستبشرون به هم بشارت میدن، یعنی واقعا زندگی برزخی یک زندگی جدیه، یعنی گل کاغذی نیست، آب داره، عطر داره، بو داره، نه یعنی زنده هستن یعنی در تاریخ ثبت میشه و نامش به نیکویی بردن. حیات حیات برزخیه و حیات جدی هم هست و خیلی ها این مسئله رو ساده میگیرن، مرده نگید زنده بگید، ولیکن لا تشعرون، میگه شما نمیدونید، چون افرادی که چیزها رو با مادیات مت میکنن یه سری چیزها رو نمیدونن، مثل دردی که مثلا مادر احساسی که مادر نسبت به بچهش داره، اوی غریبه نگاه میکنه مادره بهش میگه تو نمیفهمی من چه حالی دارم، تا هنو مادر نشده نمیدونه. نکاتی که از این آیه استفاده میشه اینه که دیدهای محدود مادی رو با ایمان به خدا تکمیل کنید، دیدتون رو عوض کنید، دید الهی کنید.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه راجع به عالم برزخ با شما صحبت میکنیم، لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. دوستان عزیز، برعکس آیاتی که نوید و بشارت پاداش‌های ویژه و شادمانی برای شهدا و کسانی که اهل عمل صالح هستند دارد، آیاتی نیز از سرنوشت خطاکاران در عالم برزخ خبر می‌دهند. از جمله درباره افراد طغیانگر و ستمکاری چون فرعون و اطرافیانش در آیه 46 سوره مؤمن آمده:
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند و روزی که رستاخیز برپا شود گفته می شود فرعونیان را در سخت ترین عذاب وارد کنید. این آیه بروشنی وضعیت بد فرعونیان را در برزخ نشان میده. در این آیه دو نوع مجازات برای فرعونیان ذکر شده. یکی قبل از قیامت و آن این است که روزی دوبار در هر بامداد و شامگاه بر آتش عرضه می شوند و دیگری عذاب روز قیامت است که فرمان می رسد فرعونیان را در شدیدترین عذاب وارد کنند. عذاب اول مربوط به عالم برزخ هست. در این نوع عذاب که ظالمان به آتش دوزخ عرضه می شوند، هم روح و جان آنها به لرزه در می آید و هم جسمشان تحت تأثیر قرار می گیرد. بر حسب این آیات مجازات عالم برزخ در صبح و شام هست، چرا که عالم برزخ به تبع عالم دنیا دارای صبح و شام و هفته و سال هست. اما عذاب دوم مخصوص قیامت هست که در آنجا عذاب دائمی و جاودانه وجود دارد. در سخنی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده که فرمودند هنگامی که یکی از شما از دنیا می رود جایگاه او را هر صبح و شام به او نشان می دهند. اگر بهشتی باشد جایگاهش را در بهشت و اگر دوزخی باشد جایگاهش را در آتش به او می گویند. این جایگاه تو در روز قیامت است و همین باعث شادی یا عذاب روح او می شود. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم راجع به عالم برزخ بیشتر با شما صحبت میکنیم. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بدین.
خدای من. حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است همشیرا؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
شنونده‌های ارجمند برنامه‌های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت می‌کنم که برنامه پزشکی زربان را با مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان شنونده، احترامات ما را از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم درباره یک موضوع خاص و البته مهم با حضور کارشناس گرامی برنامه با شما صحبت بکنیم، که البته گرچه ممکنه یک تعداد بسیار کم، معدود و اندکی با این مشکل و مسئله دست به گریبان باشه، اما خوب متاسفانه بحث مهم است و باید به او پرداخته شود و مردم و شما شنوندگان عزیزم در این زمینه معلومات لازم داشته باشین. این موضوع عوارض و خطرهای مسمومیت با الکل یا شراب است. می دانیم که گرچه در جامعه بسیار محدود و کم است، اما متاسفانه در حال زیاد شدن است و امروز شرایطی در جوامع ما با وجود آمده که گرچه پشت پرده و پنهان و مخفی، اما همونطور که دیگه مواد مخدره و افیونی در حال گسترش است در جامعه و به خصوص در بین جوانان ما و باز مخصوصا در مراکز شهرهای خرد و کلان، مسئله استعمال و مصرف الکل و انواع و اقسام مشروبات الکلی تبلیغ شده و رواج داده می شه. که البته از جنبه طبی و پزشکی لازم است که همه یک معلومات راجع به عوارض این ماده نشه‌ای و خطرهای او داشته باشد، نشانه های مسمومیت با او را بشناسند و مخصوصا وقتی با یک فردی که با مسمومیت مشروبات الکلی روبرو میشن، خوب است که این عوارض و علائم شناخته و اقدامات اولیه مراقبتی و حفاظتی را برای اینی آدم ها یاد داشته باشند. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم و زهرشناسی بالینی یا کلینیکال هستیم تا در زمینه عوارض و مسمومیت های الکل و شراب و مشروبات الکلی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بفرمایید. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین، روزتان بخیر و سلامتی. تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر مقدمتاً یک توضیحاتی در زمینه خطرها و عوارض نوشیدن و خوردن الکل و شراب و انواع مشروبات الکلی بفرمایین تا شنوندگان ما آشنایی لازمه با این ماده نشه‌ای داشته باشند.
خدمتتون عرض کنم به عنوان مقدمه اگه بخوام بگم، نوشیدن الکل پیامدهای جسمی، اخلاقی و اجتماعی داره. در حقیقت شاید مهمترین جزء این مشکلی که ایجاد بکنه اختلالی هست که در شعور ایجاد میشه و حتی ما داریم موارد زیادی که افراد با مقادیر کم حتی مصرفش دچار این اختلال شعور شدن. در کل مردم عزیز ما باید بدونن که الکل ماده‌ایه که به راحتی میتونه اعتیادآور بشه.
بله.
و به خاطر همینه که مصرف مزمنش میتونه در دراز مدت عوارض زیادی رو روی تمام افراد مصرف کننده بذاره. حالا فرض کنیم الان ما به اختلال شعور اشاره کردیم، میتونه در سطح یه زندگی روزمره و به طور کلی در سطح اجتماع باعث خودکشی، آدمکشی، تصادفات رانندگی و سوانح مختلف، حتی حوادث تلخی مثل غرق شدگی، سوختگی، برق گرفتگی بشه.
بله.
از اون طرف متاسفانه الکل زمینه رو برای اعتیاد به مواد مختلف دیگر فراهم میکنه. یک بستری رو در شخص ایجاد میکنه که به راحتی میتونیم بگیم که مستعد انواع اعتیادهای دیگه میشه و این یکی از نکات بسیار منفی الکل هست که تو تمام دنیا تو جوامع پزشکی اثبات شده هست و توی کتب مرجع هم ذکر شده.
بله.
در نهایت باعث میشه که فعالیت‌های مجرمانه در جامعه زیاد بشه، بازدهی اقتصادی و انسانی پایین بیاد و به همین خاطره که توی کتاب‌های مرجع سمشناسی سه ماده الکل، هروئین و کوکائین رو به عنوان آفت‌های جامعه انسانی می‌شناسن.
خانم دکتر، وقتی اینجا صحبت از الکل و مشروبات الکلی می‌کنیم، منظور ما کدام قسم از الکل است؟
ما در کل الکل‌های متفاوتی در دنیا داریم که شامل اتانول، متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول هست. در بین اینها سه الکل متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول اثبات شده که کاملا سم مضر برای بدن هستند و فقط اتانولی که به اصطلاح غیر سمی در دوزهای به اصطلاح پایین تلقی میشه.
بله.
ولی همین اتانولی که غیر سمی تلقی میشه در صورتی که زیاده از حد مصرف بشه خودش هم تبدیل به یک معضل واقعی میتونه بشه.
تشکر خانم دکتر. به طور کلی در مورد عوارض و آثار عمومی مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی صحبت کردین. حالا در مورد عوارض و اثرات مخرب و ضررهای همین الکل اتانول که متاسفانه شایعاً مورد مصرف هست، اگر توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت میتونیم بگیم که اتانول یا همون اتیل الکلی که فرمودید بسیار سریع از دستگاه گوارش جذب میشه. گفته شده که 20% از معده و 80% از روده کوچیک جذب میشه. البته روده کوچیک چون سطحش وسیع‌تره، مخاطش نازک‌تره و تغذیه خونی خیلی بهتری داره، پس جذب بیشتری هم به قاعده داره.
بله.
در کل به قدر جذب الکل سریعه که به طور متوسط 90% الکل مصرف شده در از یک ساعت اول جذب میشه و این عدد فوق‌العاده بالایی به نسبت یه ماده‌ای که وارد بدن میشه، در به خصوص در مقایسه با خیلی از داروها. مثلا خیلی از داروها رو ما پزشکا مد نظرمونه که خیلی سریع جذب بشه ولی با این سرعت اتفاق نمیفته، ولی در مورد این به طور ناخواسته اصلا متابولیسمش بسیار سریع هست.
بله.
وقتی که توی بدن پخش میشه توی سیستم اعصاب مرکزی که به CNS معروفه و این سیستم قسمت مغزسان قسمت بزرگی از جریان خون رو دریافت میکنه و از اونجایی که اتانول به راحتی از قشاهای چربی عبور میکنه نه تنها از مغز بلکه از خیلی از ارگانهای دیگه هم سریع عبور میکنه. در نهایت عرض کردم به همه ارگانها پخش میشه ولی در پایان متابولیسمش 90% در کبد اکسیده میشه. اون 10% باقی ماندهش از طریق ریه ها، ادرار و بزاق در واقع دفع میشه، ولی در حقیقت عمده متابولیسمش در بدن توسط کبد هست.
بله.
توی مصرف اتانول عرض کردم خدمتون در واقع سطح فعالیت مغز به طور کلی کاهش پیدا میکنه. الکل اول توی نمای فوقانی مغز عمل میکنه، اثر خودش رو میذاره روی اون جاهایی که اعمال دقیق مغز در حقیقت باید انجام بشه، باعث میشه که قشر مغز ساپرس بشه، سرکوب بشه، سیستم مشبک مغزی تحت تاثیر قرار میگیره و به این ترتیب خیلی ساده قشر مغز که کنترل دقیق بدن رو بر عهده داره از کنترل خارج میشه. توی این فاز هست که تیرگی حافظه، آشفتگی تمرکز حواس، عدم آگاهی به زمان و مکان اتفاق میفته. معمولا مریض ها گاهی ذکر میکنن که اختلالات حسی و حرکتی پیدا کردن، گاهی پرحرف میشن عجیب و متاسفانه رفتارهای تهاجمی تو همین فاز هست که بروز میکنه. مریض ها بسیار احساس انرژی گاهی اوقات میکنن، به قول خودمونی وراج میشن و این بی‌ثباتی عاطفی پیدا میکنن، نهایتا کنترل رفتارشون از دست میره، رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن، گاهی اوقات کچخلق میشن، گاهی اوقات تحریک پذیر میشن، پرخاشگر میشن، تکلمشون مختل میشه که اصطلاح پزشکیش این هست که دیزارتری پیدا میکنن.
بله.
یه تابلوی شبیه اون مریضایی که سکته مغزی کردن حتی در ظاهر ما اینا ببینیم، در کل تیرگی شعور پیدا میکنن و لتاژی و بیحالی.
بله.
این اگر که میزان مصرف بالا و بالاتر بره، اون وقت هست که فاز مسمومیت با اتانول اتفاق میفته، سطح هوشیاری واضحا افت میکنه، کوماتوز میشه مریض و حتی و این رفلکس هایی که محافظ راه هوایی هستن از بین میرن و اگر که به مریض رسیدگی پزشکی نشه و به مرکز درمانی رسونده نشه، متاسفانه خطر مرگ هم برای اینا قویا وجود داره.
دکتر صاحب، اینا مشخصا عوارض و آثار الکل و مشروبات الکلی روی سیستم مغز و اعصاب و روان آدم های الکلی است که اشاره شد، اما مشخصا خب روی سیستم هاضمه و گوارش هم آثار سریع و جدی داره الکل. در این زمینه هم اگر جزئیاتی را بفرمایین بسیار خوب است.
بله، دستگاه گوارشی که از دستگاه‌های ارگان‌های بدن هست که واضحاً تحت تأثیر مصرف اتانول قرار می‌گیره، به این صورت که شیره معده دارای اسید بیشتری میشه در هنگام مصرف الکل، یعنی در واکنش به اون اسید بیشتر ترشح می‌کنه، ولی میزان پپسین ترشحات معده طبیعی باقی می‌مونه. به همین خاطر هست که احتمال زخم معده توی افراد الکلیک واضحاً بالا میره.
بله.
وقتی که غلظت الکل بیشتر باشه یا میزان مصرفش بالاتر بره، التهاب معده، همون چیزی که به بین پزشکا به گاستریت معروف است، واضحاً بروز میکنه، احساس ناراحتی در اپیگاس اتفاق میفته، سر معده اتفاق میفته، حتی گاهی اوقات در مصرفای زیاد ما اتفاقاً کم هم نمیبینیم توی اورژانس ها که بیمار با خونریزی دستگاه گوارش، بالا آوردن خون و هماتمز مراجعه میکنه. یه سندرومی داریم که باعث پارگی مری میشه، جایی که محل اتصال مری به معده هست. این سندروم مالوری ویس معروفه، یعنی انقدر استفراغ میکنن محل اتصال معده به مری پاره میشه.
بله.
توی این سندروم در حقیقت توی افراد الکلیک آمارش خیلی بالاتره و به خاطر همون استفراغ های شدید و مکررشونه. البته گاهی اوقات هم این استفراغ های شدید و مکرر میتونه علامت پانکراتیت باشه، یعنی روز المعده به اصطلاح التهاب دار میشه و دیگه تو اون موقع درد شکم همراه با سختی شکم که ما بهش میگیم ریجیدیته شکم به وجود میاد و توی افرادی هم که مزمن مصرف میکنن که متاسفانه بعد از چند سال مصرف پانکراتیت مزمن پیدا میکنن و وقتی که این پانکراتیت در دراز مدت اتفاق میفته باعث میشه که ترشحات غدد برونریز پانکراس، همون غدد اگزوکرین پانکراس بهش اضافه بشه، جذب چربی ها در روده مختل میشه و در نهایت سوء تغذیه در اینها اتفاق.
آیا الکل اتانول دکتر صاحب یا همین شراب و مشروب معمولی میتونه با کبد و جگر انسان هم آسیب و تاوان سریع و حاد بزنه و یا در دراز مدت کدام مشکل جدی ایجاد کنه برای کبد و جگر؟
معمولا اون چیزی که توی علم پزشکی ما به صورت روتین وار به قول گفتنی در بین مریضامون میبینیم، آسیبای کبدی توی کسایی که مصرف کننده مزمن هستن بیشتر درگیرش هستن متاسفانه و حتی بعد از چند سال، حالا اینو متخصصای گوارش خیلی بهتر میدونن، که تبدیل میشه به کبد سیروتیک و سیروزی که درمان قاطعانه هم متاسفانه نداره.
بله.
در مصرف حاد بله ممکنه که آنزیم های کبدی هم تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی نه به اون اندازه‌ای که توی مصرف کنندگان مزمن هستن. اونایی که سالهای سال با مقادیر زیاد به خصوص روزانه مصرف میکنن اینا بیشترین آسیب رو میبینن.
تشکر، سپاس خانم دکتر. یک استراحتی کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژوه هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف میکنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم. موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفن. وقتی این نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه، تأثیراتی رو عمل کرده گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و